کزنای جان خیزد اعلام توفان هاست، کز هر کران خیزد آتش بشان قهر ملت های در بند است، حبل المتین توده های آرزومند است.
طلوع آزادی ویژه برنامه یا رادیو تاجیکی صدای خراسان به مناسبت فرارسیدن سال روز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی.
تخت شهنشان شد سرنگون از ما، بخت تبهکاران شد واژگون از ما، دامان آزادی شد لالگون از ما، ما حافظ آزادی و اسلام و قرآنی، ما در پی آسایش و معراج انسانی.
به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده. با ویژه برنامه دهه فجر انقلاب اسلامی در پیشگاه شما این برنامه رو آغاز میکنیم. این ویژه برنامه به روایت شکل گیری انقلاب اسلامی ایران میپردازه. تا لحظاتی بعد در خدمت شما هستیم. انقلاب اسلامی ایران را به جهات و دلایل متعدد میتوان منحصر به فردترین و متمایزترین انقلاب قرن بیستم دانست که نوید بخش سبک یک زندگی جدید زیر ارزش‌های معنوی و دینی از دست رفته در دنیای مدرن و حامل ارزش‌های اصیلی همچون عدالت، آزادی، امنیت و استقلال بود. لذا تبیین صحیح این انقلاب و وجوه آن بسیار حائز اهمیت است. در این سلسله برنامه ها به نحوه شکل گیری انقلاب اسلامی ایران و وجوه تمایز آن با سایر انقلاب ها خواهیم پرداخت. به گواه بسیاری از اندیشمندان و صاحب نظران جهان، انقلاب اسلامی ایران یکی از عجیبترین، منحصر به فردترین و متمایزترین انقلاب هایی بود که در قرن بیستم رخ داد. به همین دلیل راجع به این انقلاب آثار علمی زیادی در دنیا تولید شده است. اما جالب است بدانید علی‌رغم اینکه این انقلاب در ایران و در منطقه غرب آسیا رخ داد، بیشترین آثاری که در مورد چرایی و چگونگی وقوع آن نوشته شده نه در کشور ایران یا کشورهای منطقه غرب آسیا، بلکه توسط متفکران و اندیشمندان غربی چاپ و منتشر شده است. شاید مهمترین دلیلش این باشد که انقلاب اسلامی واجد ویژگی هایی بود که نه تنها برای متفکران و صاحب نظران غربی، بلکه حتی برای تحلیلگران و ناظران سیاسی و دولت مردان کشورهای غربی هم غیر مترقبه و ناشناخته بود. هیچ کس در آن مقطع زمانی باور نداشت کمتر از 15 ماه بعد رژیم شاه سرنگون و نظام سیاسی جدیدی مبتنی بر جمهوری اسلامی در ایران حاکم شود. حال برگردیم به سال مهم بخش آغازین این برنامه و اینکه تحولات سیاسی منتهی به پیروزی انقلاب اسلامی چه ویژگی هایی داشت که تحلیلگران سیاسی برجسته دنیا هم نتوانستند روند آن را پیش بینی کنند. پاسخ دقیق به این سوال نیازمند پاسخگویی به چند سوال دیگر هم هست. اول اینکه مگر انقلاب اسلامی ایران با سایر انقلاب‌های جهان چه تفاوتی داشت که تحلیلگران و مورخانی که تمام انقلاب‌های دنیا را بررسی و تجزیه تحلیل کرده و نسبت به روند تحولات انقلابی در کشورها اشراف کافی داشتند، در فهم تحولات و پیشبینی اتفاقات آینده ایران ناتوان بودند؟ دوم اینکه مگر تاریخ ایران برای مورخان و تحلیلگران سیاسی ناشناخته بود که نتوانند با اتکا به تجربه تحولات تاریخی ایران تبیین صحیح و دقیقی از اتفاقات سالهای 1978 و 1979 ارائه دهند و روند اتفاقات سیاسی ایران را پیش بینی کنند. سوم اینکه مگر مردم و رهبران انقلابی ایران دیدگاه‌ها و مواضع خودشان را به صورت رسمی و علنی در مخالفت با رژیم شاه اعلام نمی‌کردند که تحلیلگران با اتکا به آن بتوانند تبیین دقیقی از عمق اعتراضات مردمی و سمت و سوی تحولات سیاسی ایران ارائه دهند. جالب این که پاسخ به هر سه سوال مثبت است. به عبارت دیگر صاحب نظران سیاسی و دولت مردان کشورهای مختلف هم از علل و عوامل روند شکلگیری سایر انقلاب‌های جهان مطلع بودند، هم با تحولات ایران آشنایی و حتی اشراف کامل داشتند و هم به صورت دقیق مواضع رهبران انقلابی و خواسته‌ها و مطالبات مردم را رصد می‌کردند. به نظر می‌رسد برای پاسخ به این سوال ابتدا می‌بایست به برخی جنبه‌های خاص و متمایز انقلاب اسلامی اشاره کنیم. اینها همان وجوهی است که تحلیلگران سیاسی و دولتمردان را از درک صحیح تحولات سیاسی ایران عاجز کرد و به این انقلاب ویژگی‌های خاص و متمایز بخشید. اولین نکته‌ای که باعث ناتوانی تحلیلگران سیاسی از فهم تحولات انقلاب ایران و به تبع عدم پیشبینی پیروزی انقلاب اسلامی در ایران شد، ویژگی و ماهیت دینی اعتراضات بود. برای شفاف شدن این مطلب بهتر است به دو نکته اشاره کنیم. اول اینکه در عصر جدید، یعنی از قرن 16 میلادی به بعد، در بسیاری از کشورهای دنیا به ویژه جوامع غربی و اروپایی دین از عرصه سیاسی و اجتماعی زندگی بشر بیرون رانده شد و دامنه تاثیرگذاری آن بر زندگی انسان حداکثر به حریم خصوصی و شخصی افراد محدود و منحصر گردید. همه ما کم و بیش از وقایع قرون وسطا خبر داریم و می‌دانیم که سلطه دین مسیحیت و کلیسا چه وضعیت غم‌بار و تاریک و پرقصه‌ای را بر زندگی انسان غربی حاکم کرد. و نیک می‌دانیم که دوران روشنگری در واکنش به انحطاط اخلاقی و سیاسی قرون وسطا حاکمیت دینی و سلطه کلیسا را بسیار محدود کرد و با پذیرش رسمی سکولاریسم حضور دین را از عرصه سیاسی و حکومتداری کاملاً جدا کرد. در ادامه دین به تدریج از عرصه‌های اجتماعی هم رخت بربست و به رابطه معنوی انسان با خدا خلاصه شد. حتی فراتر از آن، در مواردی با سلطه تفکر لائیک، دین نه تنها از عرصه سیاسی و اجتماعی بلکه حتی از عرصه فردی و شخصی نیز بیرون رانده و از زندگی بشر کلن کنار گذاشته شد. آن چیزی که امروزه تحت عنوان بحران معنویت یا بحران معنا در زندگی جامعه غربی شاهد هستیم، محصول همان دیدگاه و رویکرد است. متفکران و دولت مردان غربی با همان عینک سکولاریسم و لائیسیسم نقش و جایگاهی برای دین حداقل در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی قائل نبودند. این در حالی بود که آنچه در بسیج فراگیر مردمی در نهضت اسلامی ایران غیر قابل انکار بود، نقش انسجام بخش ایدئولوژی دینی و شیعی بود. متفکران غربی تصور نمی‌کردند در ربع آخر قرن بیستم دین بار دیگر به عرصه‌های سیاسی و اجتماعی بشر بازگشت کند و بتواند انسجام بخش معترضین در برابر ظلم و استبداد باشد. آنچه در مورد جایگاه متمایز دین در نهضت انقلابی مردم ایران در سالهای 1978 و 1979 و تفاوت بنیادین آن با مکاتب سکولار و لائیسیستی گفته شد، عمدتاً معطوف به اردوگاه راست، یعنی جهان لیبرالیسم بود. اما حقیقت ماجرا فراتر از آنچه گفته شده است. وجه جالبتر و نکته قابل تأملتر قصه مربوط به اردوگاه چپ یا مارکسیسم است. همانطور که می‌دانید، در نیمه دوم قرن بیستم و به طور مشخص در دوران جنگ سرد، دنیا عرصه تقابل ایدئولوژیک و سیاسی و نظامی دو بلوک شرق و غرب بود و آنچه در بسیاری از مناطق جهان تحت عنوان استعمار زدایی و انقلاب علیه امپریالیسم رخ داد ملهم از ایدئولوژی چپ بود. به عبارت دیگر بنمایه بسیاری از انقلاب‌های جهان در قرن بیستم از انقلاب روسیه در سال 1917 گرفته تا انقلاب چین در سال 1949 و بسیاری از انقلاب‌های دیگر در نیمه دوم قرن بیستم آبشخور فکری چپ و مارکسیستی داشت. در این مکتب فکری دین نه تنها در آگاهی بخشی و تشجیع مظلومان علیه ظالمان و استعمارگران نقش نداشت، بلکه خود عامل افیون توده‌ها به شمار می‌رفت. یعنی دین ابزاری بود در دست طبقه حاکم برای تحمیق و استثمار مردم و به همین دلیل به شدت نکوهش می‌شد. در چارچوب فکری چپ دین کارکردی تخدیر کننده برای مردم تحت ستم داشت و توجیه کننده ظلم و استثمار طبقه حاکم به شمار می رفت. به همین دلیل در این رهیافت مفهوم انقلاب با دین و مذهب تعارض اساسی و بنیادین داشت. نتیجه طبیعی چنین تفکری این بود که هر کس در جامعه دیندارتر و مؤمنتر باشد ظلم پذیرتر است و در برابر طبقه حاکم منفعلتر. لذا مارکسیست ها می گفتن برای انقلابی بودن می بایست دینداری را کنار گذاشت و به ایدئولوژی کمونیسم پناه برد تا راه را برای انقلابیگری به مظلومان نشان دهد و عدالت اجتماعی را برای جامعه به ارمغان آورد. بر اساس چنین تحلیلی دیندار بودن مردم تحت هیچ شرایطی نمی توانست به یک انقلاب رهایی بخش و ظلم ستیز منجر شود. به همین دلیل در تحلیل تحولات انقلابی ایران تشتت فکری در نظریه پردازان و دولت مردان اردوگاه چپ به مراتب بیشتر و اساسی تر از اردوگاه لیبرال ها بود. آنها نه تنها قدرت تحلیل وقایع سیاسی و انقلابی ایران را که واجد رنگ و بوی دینی و مذهبی بود نداشتند، بلکه متحیر و انگشت به دهان مانده بودند که اتفاقات ایران درست در جهت عکس تفکرات آنها پیش می رود. دیگر از نکاتی که در عجز تحلیلگران سیاسی و دولت مردان کشورهای غربی از تحولات معطوف به انقلاب اسلامی در ایران مؤثر بود، رهبری روحانیت در این وقایع بود. درست است که به دلیل حاکمیت تفکر سکولار در جوامع غربی، تحلیلگران و دولت مردان تبیین دقیقی از ایدئولوژی دینی و مذهبی تحولات انقلابی ایران نداشتند، اما نگاهی به تاریخچه تحولات ایران در یک سده گذشته می توانست آنها را در فهم این موضوع یاری کند، چرا که در قرن 19 و 20 روحانیت یکی از گروه‌های فعال در تحولات جامعه بود. اما نکته مهم در این رابطه ناتوانی ایشان در برخورداری از درک جامعه از روابط روحانیت و حکومت در تاریخ ایران بود. امام خمینی رحمت الله علیه با تغییر پارادایمی در مناسبات دین و دولت عملا به سلطنتی که دارای پیشینه 2500 ساله در ایران بود پایان داد و نظام جدیدی که ملهم از ایدئولوژی اسلامی و منطبق با نیازهای زمانه با محوریت مردم سالاری بود تأسیس کرد. بدون تردید یکی از دلایل عجز تحلیلگران سیاسی و دولت مردان غربی از تحولات انقلابی ایران در همین نکته نهفته است. امیدوارم همواره سالم و موفق و پیروز باشید. تا برنامه بعد، خدایا رو نگهدار شما.